حمدا مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله المعصومين المكرمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نصار روح پاک و مطهر سید و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و اهل بیت بزرگوارشون اجماعاً صلواتی عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
همه ما در زندگی نیازمند پنج ذخیره و پسنداز مهم هستیم. اگر شما از مردم سوال کنید که در زندگی پسنداز دارند یا نه، اکثریت مردم نگاهشون به پسنداز فقط مادی و پولیه. اگر پولی جمع کرده باشند میگن که ما پسنداز داریم. خواهش میکنم بحث امشب رو خوب توجه و عنایت بفرمایید. اولین پسنداز و ذخیره‌ای که هر انسانی در زندگی به او نیاز داره پسنداز معنوی و آخرتی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوران خلافتشون در کوفه هر شب بعد از نماز عشاء رو می کردن به مردم، سه مرتبه می فرمودن تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. مردم بردارید، مردم کوله پشتیتون رو پر کنید، چمدانتون رو پر کنید. شیپور رفتن رو زدند، نه اینکه قرار بزنند. صبح کاروان وقتی میخواست حرکت کنه یه بانگ الرحیل بود، یعنی ما داریم میریم دیگه، هر کسی خواب موند مونده. آقا فرمود بانگ الرحیل رو زدند، عنقریب است که از ما اثری باقی نیست، شیشه بشکسته و می ریخته و ساقی نیست. آقا فرمودن آه من قلت زاد و طول سفر. مردم دست ما خالیه، سفر طولانیه، سفر پول میخواد، صبحانه میخواد، نهار میخواد، شام میخواد، خرج سفر چی برداشتید؟ آقایون چند نفر آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما بابامون از دنیا رفته، یه انبار خرما از خودش به جا گذاشته، وصیت کرده این انبار خرما رو بعد خودش بدیم به فقرا، میخواستیم شما هم تشریف بیارید با حضور شما این خرماها به فقرا داده بشه. پیغمبر تشریف آوردند، در انبار رو باز کردند، خرماها بین فقرا تقسیم شد. وقتی در انبار رو بستند یکی از بچه‌ها خم شد، یه خرمای کوچک نارسی رو از زیر خاک بیرون آورد، گفت یا رسول الله این مونده، این هم باید طبق وصیت به فقرا داده بشه. پیغمبر این خرما رو گرفتند، فرمودن اگر پدرتون در زمان زنده بودنش این خرمای کوچک نارس رو با دست خودش به فقیر میداد، ثواب و ارزشش از این انبار بزرگی که شما بعد مرگش دادید بالاتر بود. آقایون، یه خرما شاید 100 تا تک تومانی، 200 تا تک تومانی قیمتش باشه، 500 تومن. شما یه 500 تومانی، یه 200 تومانی در زمانی که زنده هستید برای خدا بدید، ارزشش بالاتر از اینه که چند میلیارد بعد مرگ شما بخوان برای خدا بدن از اموال شما. چه کار کنیم؟ خدایا ما دستمون خالیه، پسنداز معنویمون کمه، چجوری زیادش کنیم؟ راه حلشو از پیغمبر بذارید امشب براتون بگم. پیغمبر به ما یه راه حلی نشون داد که مردم غذا خوردنتون رو مثل نماز خوندنتون کنید، خوابیدنتون رو مثل روزه گرفتن، عبادت 24 ساعت شبان روزتون رو برا خدا پسنداز کنید. حدیثش چیه؟ قال رسول الله علیه افضل صلوات المسلین لیکن لکفی کل شیء نیه. پیغمبر به ابوذر غفاری فرمود هر کاری میخوای بکنی نیت کن، حتی فی النوم والاکل، بدون نیت نخواب، غافلانه نخواب. انسان قبل از این که خوابش ببره بگه خدایا، چند کلمه صحبت کنه چه اشکال داره، خدایا این که من دارم میخوابم، میخوام خستگیم در بره، سر حال بیام، بلندشم، آدم باشم، بندگی کنم، خدمت کنم، درس بخونم، پول در بیارم، همه اینا عبادته. این خواب آدم ثانیه ثانیهشو مینویسن. آقا میخواد غذا بخوره، صبحانه میخوای بخوری، ناهار، شام، قبل از این که شروع کنی به خوردن بسم الله بگو، بگو خدایا این غذایی که من دارم میخورم میخوام جون بگیرم، قوی بشم، برا تو بندگی کنم، برا تو خدمت کنم، در راه رضای تو زندگی کنم. این غذا خوردن میشه عبادت. در احوالات مرحوم میرداماد، این عالم بزرگ شیعه، میخوندم تو کتاب سیمای فرزانگان که مرحوم میرداماد 20 سال هیچ کار مباحی انجام نداد، چه برسه به مکروه و حرام. کارهایی که انجام داد یا واجب بود یا مستحب بود. تمام کارهای حلال رو شما اگر نیت بکنید، این میشه عبادت، میشه بندگی، برای انسان می نویسن. دومین پسنداز و ذخیره‌ای که هر انسانی در زندگی بهش نیاز داره، پسنداز علم و دانشه. طبرانی از علمای اهل سنت در معجم خودش نقل میکنه یه پیرمردی خدمت پیغمبر بود، جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله اجل این پیرمرد نزدیک. وقتی خبر رو پیغمبر به پیرمرد داد، از پیغمبر یه سوالی کرد، گفت دلنی علی اوفق عمل فی هذا الزمان، در این فاصله کمی که من زنده هستم چه کار بکنم؟ پیغمبر فرمود اشتغل به تعلم، یه چیزی یاد بگیر، یه چیزی یاد بگیر. آقایون وای بر ما که امروزمون فردا بشه، بر دانش و آگاهی ما افزوده نشه. امیرالمومنین فرمود من ساوا یوما فهو مقبون، اگر کسی دو روزش یکی باشه این زیانکار، این ضرر کرده، بدبخت، هیچ یاد نگرفته. بعضیا 20 سال 30 سال این مغزشون این مخشون رو قفل کردن. بهش میگی پدر من مادر من شما برای چی هر روز یه چند کلمه جدید یاد نمیگیری؟ میگه از من دیگه گذشته دیگه، من پول که دارم، زندگیمم کردم، درسمم خوندم، برای چی یاد بگیرم؟ این اشتباه اون پیرمرد، مقدار کمی از زندگیش باقی مونده بود، پیغمبر فرمود یه چیزی یاد بگیر. امروز جوان ما چه مصیبتی از این بالاتر که روزی چند ساعت کلش تو این موبایله، روزی چند ساعت تو شبکه‌های اجتماعی سیر میکنه. یه بنده خدای دانشجویی برای مشاوره آمده بود پیش من، گفت من روزی 7 ساعت وقت میذارم تو اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هستم. سال که تموم میشه بهش میگی پسر جانم یه نصف صفحه بنویس، مگه روزی چند ساعت وقت نذاشتی؟ خب بنویس چی یاد گرفتی؟ هیچ، هیچ. افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت، چیزی یاد نگرفتم، ذخیره ای نیست، پسندازی نیست، هیچی نیست. بهش میگی برای چی پسنداز علمی نداری؟ برای چی روزی چند کلمه جدید یاد نمیگیری؟ میگه آقا مشکل من پوله، من میخوام زن بگیرم زندگی کنم، پول ندارم، پسنداز علمی میخوام چیکار؟ بذارید یه قصه براتون بگم. مرحوم ملا احمد نراقی، عالم بزرگ شیعه، در کتاب معراج و سعاده در باب اینکه چقدر دانش، علم‌آموزی ارزش انسان رو زیاد میکنه، مفید، فضیلت داره، پسنداز علمی چقدر مهمه، یه قصه ای تعریف میکنه. میگه یه صیادی رفت دریا ماهی بگیره، هر چقدر تورش رو انداخت آورد بالا، دید هیچی تو تورش نیفتاد، هیچ. تا ظهر شد هیچ ماهی نگرفت. یه مدرسه علمیه نزدیک دریا بود، طلبه ها درس میخوندن. صیاد گفت میرم تو این مدرسه یه استراحتی میکنم، بعد از ظهر دوباره میام ماهی گیری. آمد یه گوشه دراز کشید، چشماشو بست، هنوز خوابش نبرده بود. دو تا طلبه اومدن نزدیک او، نشستن، شروع کردن درساشون رو مرور کردن، مباحثه، اولی برای دومی توضیح بده یا بالعکس. این صیاد بی سواد بود ولی گوش کرد، گفت بذار ببینیم اینا چی میگن. موضوع بحث این دوتا طلبه چی بود؟ احکام شرعی خنسا. بعضی ها از نظر خلقت مرد تام و تمامند، احکام شرعی خودشونو دارن. بعضی ها از نظر خلقت زن تام و تمامند، احکام شرعی خودشونو دارن. بعضی ها دو جنسیتی هن، یه خورده نشانه های مرد دارن، یه خورده نشانه های زن دارن. اینا حکم شرعیشون چیه؟ نمازشون رو مثل مردا بخونن، مثل زنا بخونن؟ در فقه ما یه بابیست احکام شرعی خنسا. اینا داشتن درباره مسئله خنسا صحبت میکردن. این صیاد گوش کرد، بس علمی بود، سوادم نداشت، چیزی متوجه نشد. ولی نیم ساعت 40 دقیقه بحثو که گوش کرد، یک کلمه رو فهمید، یک کلمه رو، کلمه خنسا رو فهمید. یعنی چی؟ معنای شرعی خنسا رو فهمید. بلند شد گفت خواب که نشد، بریم دوباره دریا ماهیگیری کنیم. آمد تورش رو انداخت، یک ماهی بزرگ استثنایی به تورش افتاد. گفت این ماهی گیره کسی نمیاد، اگه ببرم بازار 100 تا سکه بیشتر از من نمیخرن، این ماهی رو میبرم پیش حاکم، او پول خوب میده. آمد پیش حاکم و گفت این ماهی بر شما گرفتم، نوش جانتون، قابل شما رو نداره. حاکم چشمش افتاد، گفت 1000 تا سکه بهش بدید. 2 تا کیسه بهش دادن، تو هر کدوم 500 تا بود. خوشحال داشت میرفت، وزیر اومد یواش بغل گوش حاکم گفت قربان شما جوگیر شدید، این 100 تا هم بهش میدادید بس بود، 1000 تا سکه. حاکم گفت خب حالا بعد پولو ازش بگیریم، زشته. گفت نه، من راهشو نشونتون میدم، هیچ زشتم نیست. ما صیاد رو صدا میکنیم، بهش میگیم صیاد، این ماهی که تو آوردی نگفتی نر بود یا ماده بود؟ قربان اگر گفت نر بود میگیم برد و برو بابا پول ما رو بده، ما ماده میخواستیم. اگرم گفت ماده بود میگیم برد و برو پول ما رو بده، ما نر میخواستیم. مشکل حل میشه. صیاد و صدا زدن، گفتن صیاد این ماهی که آوردی نگفتی نر بود یا ماده بود؟ گفت به سر مبارک قسم خونسا بود، هم نشانه های نر داشت هم نشانه های ماده داشت. چی میخوای شما؟ هرچی شما میخوای این داره، هیچ نگران نباش. حاکم خندش گرفت. ملا احمد نقل میکنه، میگه گفت برو پول مال خودت برو. ملا احمد نراقی وقتی این قصه رو نقل میکنه میگه برادر، خواهر، فرزندم، این صیاد میخواست بخوابه، چشماشو بسته بود ولی گوشاش میشنید. یه 30 تا 40 دقیقه حرفای خوب و مفید گوش کرد، بحثای علمی. از این 30 تا 40 دقیقه یک کلمه رو بیشتر نفهمید، همون کلمه خونسا، اینو جدید یاد گرفت. این یک کلمه به اندازه 1000 تا سکه به دردش خورد، چون اگر بلد نبود رو دست میخورد، پولا رو از دست میداد. 1000 تا سکه به دردش خورد. میگه شما اگر اهل پسنداز علمی باشی، اهل ذخیره علمی باشی، سن و سال مهم نیست، 15، 20، 50، 70، 80، 90، هر چقدر سن انسانه مهم نیست، ولی روزی چند کلمه جدید یاد بگیره. اگر آدم حوصله خوندن نداره، سوء چشماش کم شده، گوش کنه، بشنوه، ببینه. من تو زندگی نامه مرحوم پروفسور سید محمود حسابی خوندم، آزادشون ایرج حسابی هم نقل میکرد که مرحوم پروفسور حسابی سالهای پایانی عمرشون روزی 2 ساعت زبان آلمانی یاد میگرفتن. چرا؟ کسی از زبان آلمانی پول که نمیخواد در بیاره. آقایون این مغز انسان باید تغذیه بشه، این کله انسان غذا میخواد، غذای کله انسان علم، دانش، دانستنیه. این دومین پسنداز و ذخیره. سومین پسندازی که همه ما در زندگی بهش نیاز داریم پسنداز عاطفی است. یعنی همه ما از صبح که بیدار میشیم تو شب که میریم بخوابیم، یکی از برنامه ها و وظائفمون اینه بخشی از عواطف و دلهای مردم رو بریزیم به حساب خودمون. امیر المؤمنین فرمود خالط الناس، با مردم یه جوری قاطیشید، ان عشتم حنوا الیکم، تا وقتی زنده هستید هر کی به یاد شما بیفته بگه ایشالله که زنده باشه، ایشالله عمرش طولانی بشه. و ان متم بکوا علیکم، اگرم کسی از دنیا رفت این چشما بر او گریان بشه. فرمود اینجوری زندگی کنید. لقمان به پسرش گفت یا بنی اتخذ الف صدیق، بابا 1000 تا دوست پیدا کن، 1000 نفر که تو رو دوست داشته باشن، علی الاقل و الالف قلیل، تازه 1000 تا کمه بابا، ولا تتخذ عدوا واحدا، یک دشمنم نداشته باش که یکیشم زیاده. دوستان خوب، برادران، خواهران، ما موظفیم هر روز با یک سلام، با یک مهربانی، با یک لبخند، با یک عرض ادب، با یک گذشت، با بخشش، تا اونجایی که میتونید هر روز، امروز من دل چند نفر رو به دست آوردم، امروز من چند نفر رو خوشحال کردم، اینو بهش میگن پسنداز عاطفی. سعدی علیه الرحمه تعریف میکنه، میگه من در کشتی بودم، دو تا برادر رفتن لبه کشتی، افتادن تو دریا، شنام بلد نبودن، داشتن غرق میشدن، ناخدای کشتی شیرجه زد تو دریا، یه برادر رو نجات داد، دیگری خفه شد. اینایی که در کشتی بودن گفتن اونی که نجات پیدا کرد عمرش به دنیا باقی بود، اینی که خفه شد اجلش رسیده بود. ناخدا وقتی اومد بالا یه خورده سر حال اومد، گفت اینطور نیست، صحبت این نیست که کی اجلش رسیده بود، کی عمرش به دنیا باقی بود. این کسی که غرق شد، من بچه بودم، یه بار بی خودی تو گوش من زده بود. اینی هم که نجاتش دادم، یه بار تو مسیر خونمون منو سوار اسبش کرد، رسون در خونمون. انقدر این حدیث امیرالمؤمنین حدیث عمیقیست، امشب برات میخونم، روی این حدیث فکر کن. آقا فرمود یعیش و ناس به احسانهم اکثر و مما یعیش و به اعمارهم، اونقدی که مردم به خاطر خوبی ها و لطفاشون در حق همدیگه زنده میمونند خیلی بیشتره تا اینکه عمرشون انقدر باشه. اگر کسی عمری طولانی میکنه، اکثرش اینه که خوبی کرده به مردم. و یموت و ناس، از این ورش هم هست، و یموت و ناس به ذنوبهم اکثر و مما یموت و به آجالهم، اینایی که میمیرن اکثرا به خاطر این نیست که مرگشون رسیده، به خاطر ظلم، گناه، بدی، ستم، به خاطر اینا میمیرن. این پسنداز عاطفی خیلی مهمه. گاهی وقتا شما از گناه یک کسی بگذرید، یه انسانی رو متحول میکنید، یه انسانی رو تکون میدید. اکثر شماهایی که اینجا نشستید داستان بینوایان رو یا خواندید یا میدونید چیه، فیلمشو دیدید، سریالشو دیدید. در داستان بینوایان یه دزد خرده پای ناچیز متحول میشه، رشد میکنه، تبدیل به یه آدم ارزشمند بزرگ میشه. چرا؟ کی؟ اونجایی که از خونه اون مرده دزدی میکنه، شبانه، مردی که بهش پناه داده بوده، دوتا شمدون نقره میدزده، داشته فرار میکرده، پلیس میگیرش، میگه این شمدونا رو از کجا آوردی؟ میگه فلانی بهم هدیه داد. میگه بیا بریم سوال کنیم کجاست خونش. پلیس میارش در خونه مرده، شب در میزنن، مرده خواب بیدار میشه، پلیسا میگن که شما این شمدونا رو بهش دادی پدر؟ میگه بله که من بهش دادم. بله، اتفاقا این سری قاشق چنگال نقره هم بود که باید میبرد ولی نبرده، خوب شد شما آوردیدش. گاهی وقتا یک گذشت، یه جایی که شما میتوانید تنبیه کنید، میتوانید برخورد کنید، اینو بهش میگن تقافل. انسان دیده رو ندیده بگیره، شنیده رو نشنیده بگیره. امیرالمومنین فرمود من لم یتقافل و یعفو عن کثیر تنقض عیشه. اگر کسی تو زندگیش اهل تقافل نباشه، زندگی زهرمار میشه، تلخ میشه. اینم پسنداز عاطفی. چهارمین پسنداز و ذخیره‌ای که ما نیاز داریم پسنداز سلامتی است. پیغمبر به ابوذر فرمود اغتنم صحتک قبل سقمک. گفت ابوذر صحت و سلامتی رو نگرش دار، نذار اینقدر زود بره، نذار چیزایی که خدا بد داده اینقدر زود از دستت بره. این دندونایی که خدا به ما داده اینا تا 80-90 سالگی هم میشه بمونه. چرا مردم تو 45 سالگی باید دست بدن؟ چرا افراد انقدر زود باید بیماری قند بگیرن، بیماری قلب بگیرن، فشار بگیرن؟ بابا درست خدا سلامتی رو مفتی داده، مردم هم خب چیزی مفتی گیرشون بیاد خیلی قدرش رو نمیدونن. ولی اگر یه ملتی، یه خانواده‌ای به پسنداز سلامتی توجه نکنند، تمام رشته هاشون پنبه میشه. اگه یه ملتی زود مریض بشن، هزینه های درمان گزاف و بالا پرداخت بکنه. خدا از ما میخواد چیزایی که به ما داده نگه داریم، زود از دست ندیم. پیغمبر از ما میخواد اینو. پنجمین پسنداز، پسنداز اقتصادی است، ولی اون چارتا مهمتره، اون چارتا مقدمه. به فرزندانتون، نوه هاتون، نتیجه هاتون، یه وقتی که حوصله دارن، یه وقتی که گوش شنوا دارن، یه وقتی که خوشحال هستن، بهشون بگید فرزندانم، عزیزانم، شما تو زندگیتون 5 ذخیره و پسنداز باید داشته باشید. یه کارت بانکی نه، شما 5 مدل کارت بانکی باید داشته باشید. یه کارتش اینیست که شماره 16 رقمی داره، شما باش پول میگیرید. اما اون حسابی که شما پیش خدا داشته باشید، و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. تو سوره منافقون خدا فرمود اینا رو پسنداز کنید، اینا رو ذخیره کنید، چون شما الان اختیار دارید. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اما مرگ که اومد سراغ شما اختیار شما میره. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. خدایا یه فرصت کوتاه من زنده بشم، روح به بدن من برگرده، اینایی که پسنداز نکردم پسنداز کنم. اما بهش گفته میشه دیگه دیر شد. بگید فرزندانم، ما پسنداز علم و دانش میخواییم، اونی که به تو قیمت میده، دانستنی های توست، دانش توست. ما پسنداز عاطفی می‌خوایم، یه صندوقچه‌ای داشته باشیم بی توقع به مردم خوبی کنیم، بی توقع مهربانی کنیم، بذاریم این صندوقچه پر شه. این دعاهای مردم، این دلهای مردم که انسان شاد می‌کنه، این تو زندگی ما تأثیر مثبت داره. پسنداز سلامتی داشته باشیم، پسنداز اقتصادی داشته باشیم. انشالله فردا شب که آخرین شب برنامه من هست تو این مسجد، عرض کردم ما شاید 10-15 تا منبر رو خلاصه کردیم، فشرده کردیم تو این 2-3 شب که برای شما عزیزان قابل استفاده باشه. موضوع بحث من در رابطه با فرزندان شماست. ما در رابطه با زن و شوهر، نظام خانواده، جایگاهش گفتیم، اون پسنداز و ذخیره‌ای که باید داشته باشیم گفتیم. خیلی از شماها این گلایه رو دارید که چرا من امشب تو مسجد نشستم ولی بچه هام نیستند، یا بچه های من مسجد نمیان، چرا منی که یک رکعت نماز قضا ندارم پسرم درست نماز نمیخونه، کاهل نمازه یا تارک الصلاة، یا خانومی که صحبت منو میشنوی، شمایی که میگی خب منی که یه تار موم و نامحرم ندیده چرا دخترای من اینطوری نیستن، مگه من از بچه‌هام کم گذاشتم؟ مشکل مال کجاست؟ آقایون فردا شب 8 وظیفه و تکلیف مهم ما که متاسفانه بهش عمل نکردیم در قبال فرزندانمون رو با مثال و توضیح خدمتتون عرض خواهم کرد. اگر به این منبر فردا شب توجه کردید، عمل کردید، امید بسیار بسیار زیادی میره که اگر خدا بخواد ناهنجاری ها و آسیب های فرزندان ما کم بشه. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. امشب انشالله بعد منبر دعای کمیلم هست، با همون دل سوختتون، حال خوبتون این دعا رو بنشینید. خدایا به حق حضرت ابی عبدالله الحسین دست و چشم و گوش ما از گناه و معصیت مسون و محفوظ بدار. نوشتن تو کربلا سه جا صورت سید الشهدا خونی شد. امام زخم زیاد برداشت. امام سجاد میگه بابام حسین ابن علی آمد تو خیمه بر خداحافظی، نفس که میکشید از لای حلقه های زرهش خون بیرون میزد. ولی خونی شدن صورت یه چیز دیگه است. همین الان یه عکسی شما ببینی کسی صورتش پر خون شده تکون میخوری. یکی نوشتن اون جایی بود که سید الشهدا صورتش رو به صورت علی اکبر گذاشت. فوضع خده علا خده. چون علی اکبر از فرق سرش از پیشانیش خون میریخ، امام دلش سوخت، صدا زد علی اکبر. این صورتش رو گذاشت رو صورت علی اکبرش. وقتی امام سربرداش نوشتن دیدن صورت سید و شهدا محاسن امام از خون صورت علی اکبر خضاب شده، رنگین شده. یکی از جاهایی که نوشتن صورت امام حسین خونی شد اونجایی بود که فوقف ساعتا لیستری. امام وایستاد یه نفسی تازه کنه، خسته شد. امام خسته شد وایستاد یه نفسی تازه کنه. میگه اینجا یه ظالمی یه سنگی به پیشانی سید و شهدا زد، این پیشانی شکست، خون جاری شد رو چشمای امام، رو صورت امام. یه جا دیگه هم بود که صورت سید و شهدا خونی شد. اونم جایی بود که امام حسین علی اصغرشو در بغل گرفته بود. خیلی برای امام سخت بود، یه آقای 57 ساله‌ای که انقدر داغ دیده، مصیبت دیده، صورتش از شدت تابش آفتاب سوخته تفتیده شد، لبهای خشکیده. این علی اصغر رو در بغل گرفته بود که با این گل پژمرده خودش خداحافظی کنه. چنان تیر سشو به گلوی این بچه رو درید، این خون به صورت سید و شهدا پاشید، این خونا رو گرفت و به آسمان پاشید. یعنی اونایی که عقب لشکر دشمن وایستادید ببینید با حسین چه کرد، بچه‌مو کشت. اهل کوفه به حسین ظلم فراوان کردند، هر من تو زهمه ظلم فزون تر کردی، تازه میخواست گلم بشکفد و باز شود، زود گل چین گل من چیدی و پرپر کردی. مگر این ته چه میخواست که از راه جفا خون او ریختی و خون دل مادر کردی؟ آمد پشت خیم
قبر کوچکی کند، بدن درد به خون علی اصغرش رو داخل قبر گذاشت. یه وقت یه صدای از پشت سر شنید، آقا جان یه چند لحظه صبر کنید، بذارید یه بار دیگه بچم رو ببینم، بذارید یه بار دیگه گل پرپرم رو ببینم. قم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.